ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت اعلام کرد که در سال جاری کسری بودجه رخ نخواهد داد. خانواده های 15 دانش آموز که مورد آزار جنسی قرار گرفتند از مسئولان یک مدرسه شکایت کردند. کمیسیون امنیت ملی مجلس لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با 8 شرط تصویب کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری کسری بودجه رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت حتی اگر درآمد نفتی 106 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه محقق نشود، دولت مجاز خواهد بود از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. در پی خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و احتمال برقراری مجدد تحریم‌ها، نگرانی‌هایی در زمینه کسری بودجه کشور به وجود آمده. یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در اردیبهشت ماه گذشته خواستار اجرای سیاست‌های مالی برای کاهش کسری بودجه و اصلاحات در سیستم بانکی شده بود. در پی طرح شکایت تعدادی از خانواده‌ها علیه معاون انضباطی یک مدرسه غیر انتفاعی در تهران به اتهام آزار جنسی دانش آموزان، پروانه مافی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است که پیگیر طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش است. خانم مافی گفته است ما این بار از این مورد عبور نخواهیم کرد. وزیر باید به مجلس بیاید و در خصوص تکرار این موارد پاسخگو باشد. همزمان محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان بازرس ویژه تعیین کرد و خواستار انحلال مدرسه غیر انتفاعی معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران شد. تا کنون خانواده 15 تن از دانش آموزان علیه معاون این مدرسه اعلام جرم کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در پاریس ابتدا از او در مورد مسئولیت آموزش و پرورش در وقوع چنین رخدادهایی پرسیده است.
این برای اولین بار نیست که ما شاهد چنین اتفاقاتی در مدارس ایران هستیم. در سالهای گذشته بارها چنین رویدادهایی را شاهد بودیم و هر بار هم مسئولین به درجات مختلف به محکوم کردن یا در حقیقت برخورد موضعی و محلی با این موضوع اکتفا کردن، بسنده کردن، بدون اینکه به این موضوع به عنوان یک آسیب مهم در مدارس ایران توجه بکنن. غفلتی که میشه ازش نام برد غفلتی است که در مورد حمایت از کودکان آسیب دیده وجود داره در ایران و کمکاری که در حوزه هوشیار کردن جامعه دانش آموزا، معلما و پدر و مادرها انجام میگیره. ما حتی یه حمایت اولیه مثل یک شماره تلفن ملی که هر دانش آموزی که قربانی چنین اتفاقاتی هست بتونه بهش زنگ بزنه و مشکل خودش در میان بذاره حتی نداریم. حالا صحبت از چارچوبای قانونی میشه کرد و بقیه چارچوبای حمایتی که میتونه وجود داشته باشه.
آیا آموزش و پرورش به اندازه کافی در ایران ابزارهای پیشگیری از این اتفاقات رو در اختیار داره و یا محدودیت‌هایی که برای اون ایجاد کردن از جمله ممنوعیت اجرای سند آموزشی 20C یونسکو باعث شده که عملاً دست و پای وزارت آموزش پرورش در برخورد با چنین مواردی بسته باشه؟
وزارت آموزش و پرورش در ایران در مورد خیلی از مسائلی که فرعی بودن و شاید در شمار اولویت‌های آموزش ایران نبودن خیلی هم گسترده عمل کرده. در حوزه‌های برخورد مثلا به مسئله حجاب، به ایجاد مدارس قرآنی، نمازخونه یا چیزهای شبیه این، ولی در اونجایی که میبایسته به طور فعال وارد میشده به آسیب‌های مانند آزار جنسی، تنبیه بدنی یا انواع و اشکال دیگر تحقیرها و آسیب‌های کودکان باهاش مواجه هستند در مدارس ایران هیچ کار جدی انجام نشده و برای این کار هم ما احتیاج به قوانین و چارچوب‌های خیلی عجیب غریب نداریم. کافیست که حتی قوانین داخلی آموزش پرورش سخت‌گیرانه‌تر بشن تا راهکارهایی برای دفاع از اونا به وجود میاد، راهکارهایی برای اجرای اونا به وجود بیاد و به طور واقعی وزارت پرورش یه نوع در واقع سیاست جلوگیری و برخورد با این مسائل رو داشته باشه و اون وقت در واقع یه فضای عوض بشه که در چارچوب اون ما شاهد یا کمتر شدن رویدادها باشیم یا برخوردهای شدید در سطح عمومی و به صورت شفاف باشن این حوادثی.
اما آقای پیوندی، اینجا الان یک تناقضی مطرح میشه. از طرفی شما میگید که در فضای داخلی آموزش پرورش باید قوانین سختگیرانه تری وجود داشته باشه، این در حالیه که ما میبینیم که این فرد از گزینش آموزش و پرورش که گفته شده یکی از سختگیرانه ترین گزینش های جاری در جمهوری اسلامی هست پذیرفته شده و در نتیجه اون قوانین سختگیرانه به نوعی در موردش اعمال شده. از طرف دیگه ما داریم میبینیم که این قوانین سختگیرانه به طور کاملا جدی داره بر کودکان و دانش آموزان اعمال میشه، مثلا بریدن موی دخترانی که از زیر مقنعه‌شون بیرون اومده و یا انواع تنبیه بدنی که ما داریم میبینیم در آموزش پرورش داره علیه دانش آموزان روا داشته میشه. این قوانین سختگیرانه‌ای که شما در موردش حرف میزنین دقیقاً شامل کدوم یکی از این موارد قراره باشه؟
قوانین سختگیرانه‌ای که من ازش حرف میزنم مربوط به گزینش به این گونه نیست، برای اینکه این گزینش‌ها بیشتر ایدئولوژیکن تا تربیتی باشند یا توانایی‌های یا مهارت‌های تربیتی یک فرد. بیشترین توجه آموزش‌پرورش به تسویه و فیلتر کردن ایدئولوژیک افراده و به خاطر همین هم بقیه ابعاد پنهان میمونن یا کم اهمیت جلوه داده میشن. اما در بعد کلی‌تر وقتی سیاست وزارت آموزش‌پرورش مبارزه با چنین پدیده‌های منفی و آسیب‌هایی باشه، اون راهکارهاش از جمله قوانین آموزش‌پرورش هم میتونه منعکس بشه و به خصوص در اون چیزی که مربوط به حمایت از بچه‌های آسیب دیده، در اون چیزی که مربوط به هوشیار کردن و آگاه کردن بچه‌ها، معلم‌ها و خانواده‌هاشون هست، در این قسمت‌ها به نظر من ما دارای یک خلأ قانونی و یک خلأ در واقع کاربردی هستیم که نتایج بسیار شوم و وحشتناکی شد در اتفاقاتی که در مدارس ایران میفته میبینیم.
بحث پدوفیل بحثیه که در سیستم های آموزشی رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی داره به طور جدی مطرح میشه. ما چندی پیش موضوع آقای سعید توسی رو به عنوان مربی قرآن داشتیم که کاملا نادیده گرفته شد. به نظر شما یا آموزش و پرورش با تجربه ای که در روزهای اخیر داره میگذرونه لازم هستش که به طور ویژه‌ای در مورد این موضوع آموزش هایی رو داشته باشه، گزینش هایی رو داشته باشه، و یا این یه موضوع اجتماعی عمومی هستش که هیچ ربطی به آموزش و پرورش نداره؟
این یک موضوع اجتماعی هست، برای اینکه مدرسه در خلای اجتماعی وجود نداره و از طرف دیگه در واقع اون چیزی که اساسی است و یه نوع تداوم در ایران میشه اسمش رو گذاشت، این همین غفلت و کم اهمیت دادن به چنین مسائلی هست، چه در آموزش و پرورش چه در سطح عمومی کشور و دستگاه قضایی.
خانواده 15 دانش آموزی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند از مسئولان مدرسه شکایت کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و اما شماری از سینماگران سرشناس ایرانی در اقدامی اعتراضی اعلام کردند که چهارشنبه شب، فردا شب، در ضیافت افطاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهند کرد. این هنرمندان در نوشته‌هایی با هشتگ ما به افطاری نخواهیم رفت دلایل شرکت نکردن خودشون را در این مراسم، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران و رسیدگی نشدن به اونها عنوان کردند. مهناز افشار، یکی از این هنرمندان، در صفحه توییتر خودش از حسن روحانی خواسته تا به جای دعوت از او، آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی رو که به گفته او به تازگی در زندان قرچک ورامین 30 ساله شده و اکنون در زندان اوین به سر میبره دعوت کنه. مهناز افشار نوشته که آتنا دائمی جنایتکار نیست و فقط برای حقوق انسانها در این سرزمین تلاش کرده. آناهیدا همتی، دیگر بازیگر سینما، هم نوشته که در شرایطی که مردم با فقر دست و پنجه نرم می کنن و کوچکترین اعتراضی سرکوب میشه، حضور خودش رو در مراسم افطاری رئیس جمهوری جایز نمی دونه. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو جویا شده.
به نظر من واکنش شماری از هنرمندان ایرانی که برنامه افطاری روحانی رو تحریم کردن در وهله نخست نشون دهنده افزایش نارضایتی ها و انتقادات نسبت به عملکرد روحانی هست. این بخش کسانی هستن که در دو انتخابات گذشته عمدهشون برای رأی جمع کردن رأی برای روحانی فعال بودن و الان نه تنها بخشی از اونها اظهار ناامیدی میکنن بلکه به معترضان و منتقدان روحانی تبدیل شدن. از زاویه دیگه هم این جمع به تازگی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران فعال شدن و بعضن گرایش‌های محافظه‌کارانه ای هم دارن که تا به این حد به صراحت دارن نظرات انتقادی خودشون رو عنوان میکنن. نشان دهنده این هستش که ترس عمومی جامعه هم ریخته و همه به نوعی در انتظار یک اتفاق بزرگ سیاسی برای تغییر هستن.
آقای افشاری، از دیدگاه شما تا چه حد حمایت هنرمندان و سینماگران از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 به کمکش اومد و تا چه حد این تحریم مجلس افطاری حسن روحانی به او ضربه خواهد زد؟
دو انتخابات 92 و 96 قطعا عامل اثرگذاری بوده. نمیتونم اینو با قطعیت بگم که اگر اینا حمایت نمی‌کردن روحانی هم پیروز نمی‌شد، ولی بخشی از این آرا نزدیک به 24 میلیونی که روحانی در انتخابات سال گذشته به دست آورد متعلق به همین نیروها هستش که به هر حال همه موافقین و مخالفین اذعان دارن که این سلبریتی‌ها امروز در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم ایران اثرگذار هستن. اما روی برگردانی اینها هم حداقل این معنا و پیام رو داره که روحانی و گفتمان حالا اعتدال و برنامه سیاسی اعتدال دچار ریزش ملموس پایگاه اجتماعی شده و همین روند ادامه پیدا بکنه قطعا این جریان در انتخابات‌های آینده با بحران جدی مواجه میشه.
آقای افشاری، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبریش با رسانه‌ها در رابطه با تحریم ضیافت افطاری حسن روحانی به وسیله هنرمندان و سینماگران گفته دولت هرچه بتونه و از دستش بر بیاد برای مردم انجام میده. بعد هم یک بیت شعر از حافظ خونده که مصداق بودن دولت در حال روزی بد و در تاریکی و در میانه گرداب و دریاست و میگه که کجا حال ما رو بیخبران نشسته در ساحل میدونن. شما تصور میکنید این هرچه دولت از دستش برآید و دولت در گرداب و منتقدان بیخبران نشسته در ساحل، آیا توصیف حال روز فعلی دولت روحانیه؟
ببینید این شعر بخشیش توصیف دولت روحانی است و بخشیش که وقت منتقدان هست درست نیست. ببینید دولت روحانی در شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور رو تحویل گرفت و بعد از اون هم اوضاع کماکان نابسامان بوده و جمهوری اسلامی در کفگیرش در اداره امور اقتصادی جامعه به تدیک خورده. اما آقای نوبخت در اینجا از مسئله قفلت می‌ورزه و حرفش قابل قبول نیست که دولت هر کاری میتونسته انجام داده. افطاری مشابهی رو آقای روحانی با فعالان اقتصادی، کارشناسان، کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی اقتصاد ایران داشته و در اونجا مستقل از بخش‌های دیگه‌ای که در وضعیت نابسامان اقتصادی ایران نقش دارند، انتقادات صریحی رو عملکرد اقتصادی خود دولت مطرح کردند. یعنی دولت روحانی حالا مستقل از تنگناهای ساختاری، مشکلات موجود، خودش هم سیاست‌های درست یا اجرای کارآمدی رو نداشته و از این منظر وارد انتقاد کرد. منتها هنرمندانی که تحریم کردن فقط به جنبه اقتصادی اشاره نکردن، اونها انتقادات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی را مطرح کردن، به خصوص خلف وعده دولت در گشایش‌های فرهنگی در حل مشکلات هنرمندان. از این منظر هم اونها ورود کردن مسئله زندانیان سیاسی و اساساً یه انتقاد بزرگترشون این هستش که این افطاری‌ها بیشتر جنبه‌های تشریفاتی و ظاهری داره و چه بهتر که اصلا اینا برگزار نشه و هزینه‌هایی که خرج میشه صرفه‌جویی بشه. در مورد دومم آقای نوبخت باز هم در این زمینه اشتباه میکنن. اتفاقا هنرمندان از طرف مردمی که دقیقاً در بدن شرایط هستن و آمارهای اقتصادی رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن دارن حرف میزنن. اون اتفاقا در وسط ساحل هستن و چه بسا از منظر اونها آقای نوبختی که صرفا چشم مشخصه داره از عملکرد دولت دفاع میکنه فرد بیخبر محسوب میشه.
آقای افشاری، این هنرمندان و سینماگران که امروز تا بدین درجه معترض هستند تا به حال کجا بودند؟
به نظر من خب بخش از این هنرمندان شاید به تازگی در طول سالیان اخیر متوجه مشکلات شدند و یا چه بسا احساس میکنم که الان هزینه برای بیان این گونه نظرات انتقادی بالا نیست و قابل تحمله.
شماری از سینماگران سرشناس ایرانی در اقدامی اعتراضی اعلام کردند که فردا شب در ضیافت افطاری رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهند کرد. اشاره اونها به فقر، سرکوب‌ها و انداختن فعالان حقوق بشر به زندان‌های طولانی، همه اینها رو دستمایه نرفتن به این ضیافت افطاری کردند و هشتگی درست کردن به نام ما به افطاری نخواهیم رفت. وعده ما 15 دقیقه دیگر.